به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات سیلاب‌های اخیر به 57 نفر رسیده. قبل از این گفته شده بود که بیش از 80 تن جان باختند. سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی هنگفته در ولایت‌های غزنی، میدانوردگ و اورزگان وارد کرده است. قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل میگوید در 3 روز عید هیچ واقعه امنیتی در پایتخت ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی گفته که در ولایت دیگر هم مراسم عید در فضای پرامن برگزار شد. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی بر رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. بیش از 13500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. حکومت آمریکا میگوید ایران در نظر دارد تجهیزات جنگی به شمول صدها طیاره بدون سرنشین برای اشتراک در جنگ اوکراین فراهم کند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که واشنگتن معلومات در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران چگونگی استفاده از این تجهیزات را به نیروهای روسی آموزش خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می‌دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت‌های لوهانسک و دونتسک و همچنین باشندگان ولایت‌های خرسون و زاپوروژیا تابعیت روسیه داده می‌شد. اکثریت مناطق این ولایت‌ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی و بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین‌ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می‌پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کاملا همدرد یک تن از زنان متشبس افغان می گوید در پهلوی این که طالبان محدودیت های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردند، شماری از خانواده ها هم نمیخواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از حق الان، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت، هیچ مغازه، هیچ رستورانت خانم درش نیست. بعضی یارا ما چشم دیدیم، بعضی دوستای خود ما داریم که به خاطرشون پدرشون بردن، به خاطرشون برادرشون برده و فشار سر برادر پدرشون آورده، صرف به خاطر اینکه چبلیشون کم بلند بوده و ماسک نداشته و بس خلاص. اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانکی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد و در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال به خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
از سوی دیگر بسم الله یک تن از دکانداران شهر نو کابل در رابطه به موثریت کار زنان و مشارکت آنان در کارهای اجتماعی توضیح داده گفت: کار زنان در اقتصاد کشور و خانواده هایشان نقش بسزایی دارد که به نظر وی باید این زنان حمایت های خانواده و دولت را در قبال داشته باشند.
این نیم کشور خانم است، فلازا خانم ها باید کار کنند. خانم ها باید برعلاوه از این که اگر در کار هم هستند فکرشان بی باشه به تجارت ها فکر کنند. مثلا ببینین خانم ها از مردا که میفهمن که چی در بازار رونق داره که آدم چی کار کنه، چی تجارت کنه. در دیگه کشور رو سعی کنین از چار ایسه سه ایسش خانم هاست تجارت میکنه. در کشور ما خانم ها را تا نیمانن که بیرو بره، چی پدر، چی بیادر، چی همسایه، چی حکومت، چی نظام، فقط شرایط امگی خانم ها را نیمانه، حتی شوارش نیمانه خانمش بیرو بره. امروز ببینی که در دیگه کشورها که پیشرفت و ترقی است، همین بازار آزاد است، همین خانم ها تجارت میکنن، دکانداری میکنن، درایوری میکنن، پیلوتی میکنن. حکومت اینا را امایه کنه، امایه مالی کنه، امنیتشان بگیره، چون حکومت مالیه میگیره، تکس میگیره. وقتی که مالیه را میگیره شرایطشان برای ازیا آماده بسازه، نه تنها دولت اینا را امایه کنه، شوهرشان، برادرایشان، پدرشان، اقوامشان باید این را امایه کنه که خوارجان تو میری تجارت میکنی یا کار میکنی، هر مشکل باشه ما کتی تستیم و هم مورال بگیره، هم ما افتخار به خودش شوه، هم به خانوادهش.
شماری از زنان تجارت پیشه دیگر میگن که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت های آنان ورشکسته و تعداد زیادی از زنان بیکار شدند که اکنون آنان از امارات اسلامی میخواهند تا در حل مشکلات کاریشون توجه صورت گیرد. سعیده غزنیوال یکی از زنان تجارت پیشه و مسئول غزنیوال فیشان در کابل میگوید که وی نزدیک به 4 سال میشود که در دوخت دوز لباس های افغانی، تهیه انواع زیورات و بعضی صنایع دستی دیگر مصروف کار است. خانم غزنیوال افزود باید فابریکه ها فعال و برای خانم ها پروژه داده شود تا آنان بتوانند دوش به دوش برادرانشان کار کنند. مصاحبه ای را در مورد کاروبار خانم غزنیوال و اینکه خواست وی به خاطر رشد و پیشرفت تجارت زنان در افغانستان چیست انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم غزنیوال در آغاز سخنانش درباره اینکه او از چه زمانی دست به کاروبار تجارت زده است توضیح داده می گوید:
ما در اوایل سال 2019 که صنف 12 بودم آنلاین فروشات میکردم و بعد از اون من در کوچه انتیک فروشی یک دکان گرفتم که متاسفانه نظام سقوط کرد و بعد از تولات دکان ما هم سقوط کرد و خوشبختانه تقریبا یک دو هفته میشه که ما در مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه در شهر نو دو تا دکان گرفتیم و از اینجا فعالیت میکنم و محصولات خود به فروش میرسونم. تولیدات ما عبارت از لباس های افغانی، زیورات، سربطلینی ها، حجاب ها و غیره می باشه که همین لباس های افغانی ما که مواد خامش ما از قریه جات می گیریم که خانمایی که مثلا در قریه و دده ها در یا زندگی می کنن و نمی تونن مسئولات خود به فروش برسنن، ما از آنها جمع آوری می کنیم و ایرد لباس ها و دیزاین های گوناگون به کار می بریم. وقتی که همین لباس فروخته شد اما فیصدی همون لباس پولش به خانم می دیم و امی است که خانم ها تشویق میشن و ارزوی ممی است که یک روز بتونن امو خانمایی که در قریه جات دهات امی کار خود و یا مسئلات خود در بازار به خودشون به فروش برسانن. فعلا مستقیما امره اونا در تماس نیستم، اونا به دست پسرشان، برادر یا شوهر خود امو مسئلات خود میارن و ما بعد اون را به فروش میرسانیم.
خب خانم غزنیوال، چطور است کاربارتان نسبت به گذشته والا که حکومت امارات اسلامی در افغانستان حکم است؟ کارتان از چه قرار است؟
متاسفانه کاربار ما در اواخر خوب نیست، چون وابسته به وضعیت اقتصادی مردم است. وقتی که اقتصاد مردم خوب نباشه، اونا نمیتونن از ما خریداری کنن. قبلا خوب بود، در مراسمات گوناگون، عید، عروسی، نوروز و اینا از ما خریداری میکردن، اما فعلا یک چیزی که ما به فروش میرسانیم ایجاب است. اما به امید روزی که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود تا کار ما رونق پیدا کنه و متنان ما بتونن که در مراسمات خود از ما خریداری کنن.
آیا کدام مرکزی هم وجود داره که شما می کاربار تولید صنایع دستی را پیش میبرین یا چطور؟
قبلا ما دکان داشتیم، اما بعد از سوالات دکان ما سقوط کرد. اما خوشبختانه ما با جمعی از خانمان تونستیم که یک مارکت به کرایه بگیریم به نام مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه تار طلایی که در شهر نو چاری جیوقوب در کابل موقعیت دارد. در همین جا خانم متشبسین مسئولات خود به فروش میرسانن، اما بعضی نمایشگاه های ملی و بین المللی برگزار میشه، اما اونجا میتونن که مسئولات خود به فروش برسانن. تقریبا 24 خانم در اینجا دکان دارن و مسئولات خود به فروش میرسانن.
چطور از بازار فروش برای مسئولاتتان؟
فعلا بازار فروشات متاسفانه که اونقدر خوب نیست مثل قبلا. وقتی که ما همین مسئولات خود تولید میکنیم در پیج اینستاگرام، فیسبوک خود نیز و بعدا اماتنان ما فرمایش میتن نیز بر اونا به طور آنلاین هم میرسنیم و در دکانم بفروش میرسنیم.
میشه در اخیر بگوین که خواستتان به خاطر رشد کاربار تجارتی زنان در افغانستان چی است؟
برای رشد تجارت خانما اگر در بخش مالیاتی هم ایشان کمک کنن، به خاطر که بعضی از خانم متشبس هستن که مرکز برای فروش ندارن اما بازم از جواز که گرفتن مالیه میپردازن، و دیگر اگر نمایشگاه بین المللی برای خانم برگزار شون، تجارت پیشه های بین المللی در اونجا حضور پیدا کنن و یک تماس بین اینها برقرار شود، چون صادرات واردات داشته باشن در رشد تجارت خانم یک رول مهم دارن.
گفتگوی ما را با خانم سعیده غزنیوال، یک تن از زنان متشبث افغان شنیدید که در ارتباط به کاربارش و وضعیت زنان تجارت پیشه افغان انجام داده بودم. با یک تن از زنان هم صحبت کردم که به دکان غزنیوال فشن آمده و اشیای مورد ضرورتشان را از اینجا خریداری میکرد.
اسم ما وجمه است، باشنده کابل.
خانم وجمه، امروز شما را در این دکان میبینم، به خاطر چی آمدین؟
ما در این دکان انتیک فروشی آمدیم به خاطر چیزای بسیار ظریف انتیک افغانی خود ما و شماست.
دیگه اکثرا صنایع دستی است.
صنایع دستی است از خود کشور ماست. خانمای افغان بسیاریش علاقمند از استفاده میکنن. ما آمدیم یک دانه لاکت بر گند افغانیم خوش کردیم، ما میره میگیریم.
ما که میبینم در دستان است بسیار چیز ظریفه. چی نظر داریم مثلا مردم بیاین صنایع دستی خود بخرن؟
با خدای خوب بسیار کار خوب است که مردم مازمو صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، به خاطر که وطن ما رشد کنه. وقتی که از خارج مثلا از چین موادش میایه، بود، کالا، امی لباس، همه چیز که از خارج وارد میکنن تاجرا، بسیار بی‌کیفیت است، خراب میشه زود. مال که در وطن خود ما تولید میشه، همه چیزش ای بسیار اگر کمی قیمت است با کیفیت است. چیزای ظریفی که در انتیک فروشی فروخته میشه ایره زنا جور میکنن، زنای وطن خود ما بسیار با ظرافتش جور میکنن، بسیار خوبش است. مردم از صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، هم اقتصاد افغانستان پیشرفت میکنه و هم خانمایی که دایجا کار میکنه بر از وام خوب است، و کسی که میه میخره وقتی که خانم دایجا فروشنده باشه بسیار برشان سهولت میباشه.
بسیار زیاد تشکر از خودت.
زنده باشه. نه شما هم تشکر.
قابل یادآوری است که نبود بازار فروش برای صنایع دستی و تولیدات افغانی از مشکلات اساسی فراراه رشد و پیشرفت تجارت زنان افغان است. با آرزوی پیشرفت زنان افغان در عرصه‌های مختلف، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری سلام، امید است همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیرمجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر ایره بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن. بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل تلایی و اصل میخواد.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته. اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون زیر جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون زیر جامعه نه وجود نداشته باشه. اونجا هست که ما به اصول واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
آوارگان جاودانم، نه سرم.